ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا، ناتو و آلمان در مورد اعلام استراتژی جدید هسته‌ای روسیه واکنش نشان دادند. وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه دو هفته دیگر در آستانه بناس در مورد سوریه گفتگو کنند. نیروی هوایی ترکیه دو موزه نیروهای طرفدار سوریه را در آفرین بمباران کرد. درود شنونده گرامی. ناتو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز در مورد استراتژی اعلام شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص توسعه تسلیحات هسته‌ای آن کشور ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نطق سالانه‌اش ادعا کرد روسیه در حال استقرار مجموعه از سلاح‌های جدید با قابلیت‌های هسته‌ای است که تقریباً هر نقطه‌ای از زمین را می‌تواند هدف بگیرد و حتی سیستم‌های دفاعی آمریکا نیز نخواهد توانست با آنها مقابله کند. بنابر بیانیه‌ای که دولت آلمان امروز انتشار داد، دونالد ترامپ و آنگلا مرکل در تماسی تلفنی تصریح کردند این گونه تسلیحات می‌تواند بر روند تلاش‌ها در کنترل تسلیحات در عرصه بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه قرار است دو هفته دیگر در 16 مارس 25 اسفند نشست بعدی خود در مورد سوریه را برگزار کنند. کاردار روسیه در قزاقستان امروز در پاسخ به خبرنگاران گفت این نشست قرار است در آستانه انجام گیرد. نیروی هوایی ترکیه دو موزه نیروهای طرفدار حکومت سوریه را در آفرین هدف قرار داده است. این نیروها به تدریج از هفته پیش در آفرین مستقر شده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، این حملات پس از سرنگونی یک بالگرد ترکیه توسط شبه نظامیان طرفدار بشار اسد صورت گرفته که در جریان آن شماری از نیروهای طرفدار دولت سوریه کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر در غوطه شرقی در حومه دمشق 5 ساعت آتش بس برای خروج غیر نظامیان از منطقه به اجرا درآمد. یک قاضی فدرال آمریکایی میگوید تلاش‌ها برای گرفتن غرامت از تهران به کمک قرارداد فروش بوئینگ به ایرانر با برجام مغایرتی ندارد. کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برجام، فروش بوئینگ به ایران و جهاد اسلامی، پرونده کشته شدن یک کودک 7 ساله اسرائیلی و غرامت چندین میلیون دلاری. در ماجرای پرونده قاضی روبن کاستیو، همه این اتفاقات ظاهراً بی ارتباط به هم در هم تنیده شدند. قاضی کاستیو میگوید در پرونده‌ای که برای یک حمله در اسرائیل در سال 2003 تشکیل شده، دسترسی به جزئیات قرارداد فروش بوئینگ به ایران منافاتی با اجرای برجام ندارد. این قاضی فدرال دادگاه‌های آمریکا در هفته جاری حکم داد که شرکت بوئینگ جزئیات قرارداد فروش 16 میلیارد دلاری هواپیماهای مسافربری به شرکت هواپیمایی ایران ایر را در اختیار وکلای قربانیان یک حمله قرار داد. در جریان امضای برجام در سال 2015 ایران به این امتیاز دست یافت که اجازه داشته باشد از شرکت بوئینگ هواپیماهای مسافربری بخرد و قرارداد 16 میلیارد دلاری هم در واقع یکی از نتایج برجام است برای خرید 80 هواپیما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها این توافق را که در دوران باراک اوباما به امضا رسیده زیر سوال برده است. ایران هم در پاسخ بارها آمریکا را به عدم رعایت مفاد برجام متهم کرده است. حالا با حکم تازه قاضی کاستیو، اجرای بخش مهمی از برجام با خطراتی روبرو شده است. پرونده مورد نظر قاضی کاستیو متعلق به خانواده یک کودک 7 ساله اسرائیلی است که در سال 2003 میلادی در جریان تیراندازی گروه جهاد اسلامی در بزرگراهی در اسرائیل کشته شد. در آن زمان گروه جهاد اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ارتباط بسیار تنگاتنگی با جمهوری اسلامی در ایران داشت، تا آنجا که بر اساس اعلام نظر وزارت خارجه آمریکا ایران اصلی ترین حامی مالی این گروه بود. گروه جهاد اسلامی گروه فلسطینی است که برای برپایی حکومت اسلامی در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل فعالیت می‌کند. خانواده کودک اسرائیلی که در این حمله کشته شد در آمریکا شکایتی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین حامی مالی گروه جهاد اسلامی مطرح کردند. در آن پرونده ایران به پرداخت 67 میلیون دلار به بازماندگان آن حمله محکوم شد. حالا با گذشت سالیان خانواده این کودک اسرائیلی همچنان به دنبال راهی هستند تا بتوانند این حکم را اجرا کنند و این روزها ظاهرا در جریان خرید 16 میلیارد دلاری ایران از شرکت بوئینگ این احتمال برای وکلای پرونده مطرح است که بتوانند در حاشیه این قرارداد این غرامت را دریافت کنند. اما شرکت بوئینگ هفته گذشته از ارائه جزئیات این قرارداد به وکلای پرونده خودداری کرد. به نوشته رویترز بوئینگ اعلام کرد که این کار نه تنها فروش 16 میلیارد دلاری این شرکت را به خطر می‌اندازد بلکه برخلاف مفاد برجام نیز هست. اما روز پنجشنبه قاضی کاستیو گفت که در پی استعلام از دولت به این نتیجه رسیده که قرار دادن جزئیات فروش هواپیما در اختیار دادگاه برخلاف برجام نیست. به گفته این قاضی فدرال، دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که در این مورد موضع خاصی ندارد. رویترز می نویسد که شاکیان پرونده به دنبال بررسی این قرار دادند تا بتوانند بخشی از دارایی های ایران را ردگیری کنند. هنوز ایران یا شرکت بوئینگ به این تصمیم تازه دادگاه واکنشی نشان ندادند.
ساعت 6 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری ایرانیان زرتشتی که تابستان سال 95 در تهران بازداشت شدند بیش از یک سال طول کشیده تا در نهایت در آذر ماه حکمی سنگین دریافت کنند. کاران وفاداری به اتهام اقدام علیه امنیت و اتهامات مشابه دیگری به تحمل 27 سال حبس، 124 ضربه شلاق و پرداخت بیش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده و همسرش آفرین نیساری به تحمل 16 سال حبس. سیروس وفاداری فرزند این دو ایرانی زرتشتی در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید چرا تصمیم گرفته درباره وضعیت کارن و آفرین اطلاع رسانی کند.
اول اینکه کارن و آفرین معتقدند که بیگناهند و باور اونها این بود که وقتی زمان دادگاه فرا میرسه این آشکار میشه که بیگناهند و آزاد خواهند شد و خانواده ما همواره بر این باور بودند که ما که میدونیم اونها بیگناهند و نیازی به سر و صدای زیاد نیست چون وقتی زمانش برسه این ثابت میشه و اونها آزاد میشن.
پس شما فکر کردید که این موضوع به زودی حل میشه و حال اونها با احکام بسیار سنگینی روبرو شدند. آیا نگرانی خاصی دارید الان که درباره وضعیت اونها تصمیم به صحبت گرفتید؟
من به دو دلیل تصمیم گرفتم صحبت کنم. یکی این که با این صحبت کردن بگم که اونها واقعا بیگناه هستند و همچنین این که اونها افکاری مانند خودکشی ندارن. ببینید من نگران امنیت اونها هستم. فکر میکنم مهمه که مردم بدونن که وقتی کارن به من زنگ میزنه هیچگاه فکری برای خودکشی نداره. وقتی ما درباره پرونده های بسیار ناراحت کننده مانند کاووس سید امامی میشنویم میخواییم آدم های خارج از دایره قوه قضاییه درباره این پرونده بشنوند تا بدونن این بخشی از قوه قضاییه ایران است که به قانون اساسی خود ایران برای تضمین حمایت از شهروندان عمل نمی‌کنه. ما فکر می‌کنیم اگر بخش‌های دیگر جمهوری اسلامی متوجه بشن که چه چیزی در حال رخ دادنه، شانس دستیابی به عدالت در پرونده کارن و آفرین بیشتر میشه.
شما به گفتگو با پدرتون اشاره کردید. آیا مرتب با او در تماس هستید؟
غیر قابل پیش بینی است، اما او برخی اوقات میتونه تماس تلفنی داشته باشه.
آیا خانواده شما در ایران قادر به دیدار با او در زندان هستن؟
بله، برادرانش او رو میبینن.
درباره وضعیت پدرتون کارن وفاداری چی میگن؟ اوضاع جسمی و روانی او چطوره؟
کارن همیشه مثبت اندیش بود. وزنش به شدت کاهش یافته اما همیشه خیلی قوی بود و هست و چون معتقده که بیگناهه پیروز میشه و به عدالت دست خواهد یافت. از لحاظ جسمی اگرچه کاهش وزن بسیاری داشته اما در وضعیت مناسبی. اما برای آفرین وضعیت سخت‌تره. شرایط در بند زنان موجب شده که او دوران سخت‌تری رو سپری کنه. البته من با آفرین تنها یک بار به صورت مستقیم صحبت کردم. کارن و آفرین اجازه دارن برخی اوقات هم دیگر رو ببینن اما نمیدونم با چه تناوبی این دیدارها انجام میشه.
پدر شما شهروند دو تابعیتیه. آیا تاکنون با دولت آمریکا برای فشار بر ایران برای آزادی او صحبت کردید؟
کارزار ما برای کمک به کارن و آفرین مستقله. اونها هیچگاه افراد سیاسی نبودن و نمیخوایم اونها آلت دست مسائل ژئوپلیتیک بشن. در نتیجه ما با دولت آمریکا صحبت نکردیم. ببینید بر مبنای قوانین ایران نحوه رفتار با اونها ناعادلانه است و ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید بتونه به صورت داخلی به این مسئله رسیدگی کنه. ما با صحبت درباره این پرونده به صورت مستقل میتونیم اونها رو روشن کنیم و افراد بیشتری در داخل جمهوری اسلامی میبینن که حقوق اولیه‌ای که قانون اساسی ایران برای یک شهروند در نظر گرفته در این پرونده پایمال شده. مثلا اونها از حق داشتن وکیل محروم بودن. گفتن وکیلی که میخواستن رو باید برکنار میکردند. شهروند ایران باید بتونه هر وکیلی که میخواد داشته باشه. اونها میخواستند وثیقه تعیین شه. قاضی صلواتی وثیقه رو تعیین کرد. وقتی وکلا رفتند که وثیقه رو بگذارند و کارون آفرین آزاد بشن، قاضی صلواتی گفت اگر میخواستم آنها آزاد شوند چنین وثیقه سنگینی تعیین نمیکردند. بعد از یک سال که از بازداشت میگذره اونها میتونستند به قید وثیقه آزاد بشن و این حق هم از اونها گرفته شد.
آقای وفاداری، نظرتون درباره اتهاماتی که متوجه پدرتون و همسرش شده چیه؟ پیشتر شیرین عبادی در مصاحبه به رادیو فردا گفته بود که به نظر او این اتهامات مثل داشتن مشروبات الکلی یا مهمانی‌های مختلط بهانه بوده برای مصادره اموال خانواده شما. نظرتون در این باره چیه؟
It's laughably obvious how there's no basis for the charge.
به شکل خنده‌داری مشخصه که هیچ پایه و اساسی برای این اتهام ها وجود نداره. این یا مربوط به مسائل مالی در داخل ایرانه و یا با موضوع دو تابعیتی ها در ارتباطه. اول خواستن اونها رو جاسوس جلوه بدن. در بازجویی ها به اونها گفتن ما میدونیم شما جاسوس هستید یا همسرت جاسوسه یا ما میدونیم به اسرائیل سفر کردی و همه اینها دروغ بود. اون اتهام رو که نتونستن شواهدی براش پیدا کنن تغییر دادن به یک موضوع کلی‌تر که اقدام علیه امنیت ملی است. که یعنی حتی اگر درباره جمهوری اسلامی افکار منفی هم داشته باشید میتونن به این اتهام شما رو زندانی کنن. اتهام دیگر اونها اشاعه فساد و فحشا بود که اولا دروغه، بعد هم کارن زرتشتیه و میتونه هر طور که بخواد درون خانهش زندگی کنه و این حق در قانون اساسی ایران برای او در نظر گرفته شده. بعد وثیقه چنان سنگینی تعیین میکنن و به طرز خنده‌داری مشخص میشه که اوضاع از چه قراره.
پدرتون چندی پیش نامه‌ای نوشت که خطاب به زرتشتیان دو تابعیتی بود، خصوصا اونهایی که فکر می‌کنن به ایران برگردند و برای آینده ایران اقدامی بکنن. پدرتون پس از سال‌ها به ایران بازگشت و گالری رو تأسیس کرد، در تهران زندگی کرد. آیا با شناختی که از او دارید چنین رویکرد بدبینانه‌ای که در نامه اومده بود براتون عجیب بود؟
پیش از زندانی شدن کارن بسیار با آینده ایران خوشبین بود. الان با این داستان ماده 989 که قانونی از زمان رضا شاه و وکلایی که ما با آنها صحبت کردیم میگن مجلس حتی تصمیم نگرفته که قوانین دوران رضا شاه باید قابل استناد باشه، اگر با چنین قانونی اونها میتونن همه اموال و زمین و حقوق رو از او بگیرن، نشانه اینه که هر کسی با قدرت در ایران میتونه بدون اجازه همه اموال شما رو بگیره. این دریه که پیش از این هرگز گشوده نشده بود. و با توجه به این اطلاعات همه رویکرد و نظر ما در حال تغییره. چنین موضوعی همه اقتصاد ایران رو تحت شعاع قرار میده. هیچ کس نمیدونه چند شهروند دو تابعیتی در میان حکومت و مجلس و بازرگان ها وجود داره. و اگر کارن محکوم شه همه این افراد بالقوه هدف حمله ها و چنین اخاذی خواهند بود. این پرونده خاص آغازگر یک روال میشه. افرادی در ایران هستند که میخوان ایرانی های خارج از کشور و سرمایه گذاران رو از کشور دور کنند. اگر پرونده کارن به سوی بدی بره این برای اقتصاد ایران بد خواهد بود.
سیروس وفاداری فرزند یکی از فرزندان کارن وفاداری. کارن 27 سال حبس، آفرین 16 سال حبس. ایرانیان زرتشتی در بند جمهوری اسلامی. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.